ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما همراه سحرخیز رادیو فردا. بخیر، سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه طرح صلح را امضا کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار اقدام شورای امنیت برای حل بحران یمن شد. شورای امنیت قطعنامه‌ای علیه دو گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره تصویب کرد. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه پس از 16 ساعت مذاکرات فشرده صلح، طرح صلح و نقشه راه در شرق اوکراین را امضا کردند. رهبران دو منطقه جدای طلب دونتسک و لوهانسک هم طرح صلح را پذیرفتند و آن را امضا کردند. بر پایه توافق جدید، آتش بس در مناطق جنگی از روز 15 فوریه دو روز دیگر آغاز می شود و طرفین باید سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج کنند. به گفته پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، به مناطق جدایی طلب آن کشور خودمختاری داده نخواهد شد و اوکراین تا پایان سال جاری کنترل تمامی مرزهایش را در دست خواهد گرفت. در سند صلح همچنین به خروج تمامی نیروهای خارجی از اوکراین اشاره شده است. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه از شورای امنیت خواست برای حل بحران یمن اقدام کند. وی گفت یمن در برابر چشمان ما در حال سقوط است و ما نمیتوانیم کنار بایستیم و تماشا کنیم. این کشور با بحران سیاسی خطرناکی مواجه است. بحران سیاسی در یمن طی روزهای اخیر شدت گرفته است. ده ها هزار تن از شهروندان یمن روز چهارشنبه در شهر صنعا دست به تظاهرات زدند و به حاکمیت شیعیان حوثی اعتراض کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را با هدف قطع منابع مالی گروه خلافت اسلامی و گروه جبهه النصره تصویب کرد. این قطعنامه خواستار تحریم خرید نفت از این گروه‌های تندرو شده است و از تمام کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که برای توقف فروش اموال فرهنگی و آثار باستانی عراق و سوریه اقدام مناسب انجام دهند. قطعنامه شورای امنیت همچنین بر غیر قانونی بودن پرداخت هر گونه باج به دو گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره تاکید کرده است. این قطعنامه که پیشنویس آن را روسیه تهیه کرده الزام آور است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید مذاکرات هسته‌ای با کشورهای گروه 5 علاوه 1 در مرحله حساس قرار دارد. وی همچنین گفت پیچیدگی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 به دلیل مسائل فنی و حقوقی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حالی این سخنان را میگوید که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، 3 روز پیش گفته بود در این مرحله از مذاکرات مسائل موجود با ایران فنی نیست، بلکه به اراده سیاسی مربوط می شود. 96 فعال سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌ای از مقام‌های قضایی ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار زندانی شدند. در این نامه آمده است آقای رضوی فقیه به مراقبت‌های پزشکی نیاز مبرم دارد و مسئولیت هر اتفاق ناگوار احتمالی برای وی بر عهده مقامات است. سعید رضوی فقیه فعال پیشین دانشجویی که در اوایل بهمن در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود، روز شنبه به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد. هدایت الله میر مراد زهی نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه از کشف 200 کیلوگرم مواد منفجره در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش مهر، این نماینده مجلس گفته است که ماموران امنیتی موفق شدند یک انبار مهمات متعلق به یک گروه مخالف جمهوری اسلامی را کشف کنند که در آن 200 کیلوگرم مواد منفجره وجود داشت. آقای میر مرادزهی اشاره‌ای به نام این گروه نکرده است. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله چهار کنج باشید.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. حدود نیم قرن پیش مجموعه ای از عروسک‌های ژاپنی به عنوان هدیه به دست جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا رسید. عروسک‌هایی که سالها اسباب بازی کارولین کندی دختر رئیس جمهوری مقتول آمریکا شدند. ولی کارولین کندی که حالا سفیر آمریکا در ژاپن شده، همیشه کنجکاو بوده که هویت ارسال کننده این عروسک‌های زیبا رو بدونه. تا اینکه ماه گذشته پیشاپیش جشنواره ملی عروسک در ژاپن، خانم کندی مجموعه عروسک‌های ژاپنیش رو در منزلش در توکیو به نمایش گذاشت و اونجا بود که به خبرنگارها گفت میخواد بدونه عروسک‌های دوران بچگیش رو کی فرستاده که بتونه ازش تشکر کنه. حالا خبرگزاری کیودو ژاپن گزارش داده که یه زن ژاپنی خاروبار فروش که الان 92 سالشه، همون کسی هست که 53 سال قبل مجموعه ای از 15 عروسک ژاپنی رو به جان اف کندی هدیه کرده. خانم ماتسوموتو گفته که در سال 1962 میلادی یه نامه به جان اف کندی نوشته و وقتی برخلاف انتظارش در جواب یک نامه تشکر آمیز از رئیس جمهور وقت آمریکا دریافت کرده، هیجان زده شده و برای جبران این محبت مجموعه 15 عروسکی گران و کمیابی رو به عنوان هدیه میخره و برای آقای کندی میفرسته.
بولیوی 3 سالیه که برای بارور کردن تفاهم و دوستی میون مردمش روز 18 بهمن ماه رو به آغوش رایگان اختصاص داده. رویترز نوشته که امسال هم به این مناسبت صدها نفر از داوطلبان لباس‌های گورخری پوشیدند و با بازوهای گشوده راهی میدان مرکزی شهر لاپاس، پرجمعیت‌ترین شهر بولیوی شدند و تا آخر روز هم دست کم 30,000 بغل به ثبت رسیده. البته راه اندازی این کارزار شادی چندان هم بی‌دلیل نیست و بخشش به خاطر مشکلاتیه که این شهر 1 میلیون نفری مدت هاست باهاش مواجهه، از جمله دردسرهای ترافیکی سابقه دار، اعتراضهای خیابانی هر روزه و در ضمن تنشی تاریخی که بین اروپایی نژادها و بومی‌های بولیوی در این شهر جریان داره. دلیل راه سیاه و سفید لباس داوطلبان آغوش رایگان هم ماموران ترافیک شهری هستند که همیشه با لباس گورخری در ترافیک و سر و صدای کرکننده شهر حاضرند تا به عابران پیاده برای عبور از خیابان‌های بی‌قانون کمک کنند. این ماموران گورخرنما خودشون داستان دیگه‌ای دارن و در واقع جوانان در مضیقه مالی هستند که با این کار میتونن خرج زندگیشون رو در بیارن. بگذاریم که حضور این آدم‌ها با این لباس‌ها خودش تبدیل به یکی از جذابیت‌های دیدنی این شهر شده.
قیمت‌ترین نقاشی جهان که به قیمتی معادل 300 میلیون دلار در سوئیس فروخته شده، پیش از تحویل به خریدار در معرض دید تماشاچیانی قرار گرفته که به شهر بازل سوئیس سفر می‌کنند تا برای آخرین بار از این نقاشی بی‌نظیر بازدید کنند. تابلوی موسوم به آیا ازدواج می‌کنی، اثر نقاش فرانسوی پل گوگن در دهه آخر قرن 19 و در سفرش به تاهیتی در اقیانوس آرام کشیده شده. رویترز نوشته که اطلاع دقیقی درباره خریدار این تابلو منتشر نشده، ولی بر اساس برخی گمانه‌زنی ها موزه‌ای در قطر این نقاشی گرانبها رو از آن خودش کرده. صاحب اصلی تابلوی آیا ازدواج میکنی خانواده ای سوئیسی بوده که نزدیک به یک قرن این نقاشی رو در اختیار داشته. این تابلو تا پیش از ماه ژوئن امسال در شهرهای بازل سوئیس، مادرید پایتخت اسپانیا و واشنگتن در آمریکا در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
کره شمالی برای بزرگداشت 73 سالگرد تولد کیم جونگ ایل رهبر پیشینه کشور مسابقه آشپزی برگزار می‌کند. رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی KCNA نوشته آشپزها توی این مراسم که در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار میشه غذاهای سنتی کره‌ای از جمله یه جور خوراک سلطنتی این کشور رو تهیه می‌کنند و به نمایش می‌ذارن. 27 بهمن ماه سالگرد تولد کیم جونگ اون روز ستاره درخشان اسم گذاری شده و تعطیلی ملیه.
نخست وزیر هند از اینکه بعضی از طرفدارانش برای عبادتش دست به ساخت یک معبد زدند اظهار ناخشنودی کرده. رویترز گزارش داده که صدها نفر از حامیان نارندرا مودی در شهر راجکوت در غرب هند پول دادند تا معبدی با مجسمه از آقای مودی در حال نشسته درست کنند، ولی نخست وزیر هند در واکنش گفته که این کار اون رو شوکه کرده، ضمن اینکه ساخت چنین معابدی در فرهنگ هندی جایی ندارند. شهر راجکوت و محل ساخت این معبد در ایالت گجرات هند هست، یعنی همون ایالتی که آقای مودی قبل از نخست وزیر شدنش رهبری اون رو بر عهده داشته. با اینکه واکنش آقای مودی برای بعضی از مشارکت کنندگان در طرح ساخت معبد ناخوشایند بوده، ولی برخی دیگه همچنان روی کاری که کردند اصرار دارند و گفتند که عاشق آقای مودی هستند و از اونجا که بهترین رهبریه که تا حالا داشتند اون رو میپرستند.
مسئولان چینی که در 3 گذشته تلاش کردند پناهگاه‌های زیرزمینی پکن رو از ساکنان ناخوندهش بیرون کنن، حالا میخوان با تغییراتی در فضای خالی این پناهگاه‌ها از اونها استفاده‌های دیگه‌ای ببرن. پایگاه اطلاع رسانی بیجینگ نوشته که این پناهگاه‌های سابق بیش از 7000 نفر رو در 13% از فضای خودشون جا میدادن. این پناهگاه‌ها که در واقع بخشی از شبکه‌ای قارمانند زیر پای پایتخت چین هستند که در دوران جنگ سرد ساخته شدند، فقر و نداشتن تمکن کافی موجب شده که هزاران نفر از مهاجرانی که از روستاها برای کار به پکن اومدن در زیرزمین خیابان‌های پکن سکونت کنند. برای همین هم مردم محلی اسم اونا رو شوزو یا قبیله موش‌ها گذاشتند. دولت چین گفته که به دلایل امنیتی اونها رو از این پناهگاه‌های بدون پنجره بیرون کرده. قبلاً فضاهای زیرزمینی معمولاً به پارکینگ یا فضاهای تفریحی تبدیل می‌شدند. تعداد ساکنان زیرزمینی که در جریان تخلیه دولتی اعلام شده اونقدر بوده که توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی چین رو به خودش جلب کرده و خیلی‌ها درباره وضعیت معاش و سرنوشت این پناهگاه نشین‌ها ابراز نگرانی کردند.
شرکتی با کاشت یک تراشه الکترونیک زیر پوست دست کارمندهای ادارات به اونها کمک میکنه که بی نیاز از کلید یا کد درهای شرکتشون رو باز کنند، از دستگاه‌های کپی استفاده کنند و خلاصه تنها با یه اشاره دست خیلی چیزها رو حل و فصل کنند. رویترز نوشته که این تراشه الکترونیک به اندازه یک دونه برنجه و شرکت بیو هکر هانس سیوبلاد پیشرو به این نوآوری در زمینه کاشت این ریز تراشه در زیر پوست بدنه. البته تراشه‌های دیگه‌ای هم هستند که برای کار با تلفن‌های هوشمند و رایانه‌ها هم از اونها استفاده میشن. این شرکت سوئدی گفته که در حال آزمایش بر روی ریز تراشه‌های فعلی هست تا در آینده بتونه خدماتش رو بیش از این گسترش بده. بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج عدد چهار کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.